بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 167 بود که بخشی از آیه رو عرض کردم و بخشش موند برای امروز و تتمش هم انشاءالله برای هفته آینده اگر که عمری باقی بود. سال مکتوبی باقی نمونده. سال برخط گفتن که تمام سوالات پاسخ داده شد. خیلی خب، الان دو تا داریم، اینا رو جواب بدیم. حضور شما عزیزم، استاد در اختیار گذاشتن امکانات به کسی وقتی میدونیم میخواد در راه غلط ازش استفاده کنه اشکال داره. مثلا امتحان مجازی داشتیم، دوستم گفت لپتاپش رو بده من بتونم همزمان که با گوشی امتحان میدم با لپتاپ تو گوگل و فایل کتاب جستجو کنم جوابا رو. بله، این چیه؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو اسم و عدوان و گناه معاونت و کمک چی؟ نکنی. این مثل اینه که من میدونم که شما داری از من انگور میخری که باهاش شراب درست کنی، یا خونه از من اجاره میکنی که مثلا اونجا بری فسق و فجور بکنی. من اگر بدونم که یه وسیله رو برای کار حرام در اختیار قرار میدم، این میشه چی؟ معاونت در اسم و عدوان. و چیه؟ حرامه. سوال دوم، استاد اگه نوع پوشش ما تو خیابون و توی منزل جور نامحرم متفاوت باشه ایراد داره؟ مثلا تو خیابون همیشه با چادر، اما تو منزل پیش فامیل آشنا عبا یا پیراهن‌های بلند که حد حجاب رو دارن بپوشیم. توصیه می‌کنم این کار نکنیم. نمیگم تو خونه با چادر مشکی باشه این لزومه، ولی چادر خاصیتش اینه دیگه که چارچوب بدن رو نشون نمیده. شما وقتی چادر نداشتی این خاصیت از بین میره. حتی مقدور دو زیستی نباشین، یک زیست داشت، یک نو زیست داشته باشین. مثلا شبا تو آب، روزا تو خشکی، اونجوری نباشین. بله، عجیب کنم. نه، خیلی چیزا تو برخی خانواده حجاب هم عرف نیست، طرف انجام میده. شما کاری که فکر میکنین درسته انجام بدین. برای اینکه میگیم گاهی اوقات مثلا ما الان چادر تو خونه سر میکنیم چی میگن؟ من میگم چیزای دیگه تون انقدر خوب باشه که بگن مثلا همه چی خوب، درجه یک. و ارشد محترم، پذیرایی رو بذاریم 6. خب 6 تا 6 و 20 دقیقه، چون این طرف الان 1 ساعت و 20 دقیقه بریم، بعد 6 و 20 بیایم تا 7 و 40 دوباره 1 ساعت و 20 دقیقه. یعنی اون 10 دقیقه به 6 رو بکنین 6 انشالله. انگار تو خیابون بدون چادر واقعا معذبیم و احساس عدم امنیت میکنیم، اما بین فامیل اینجوری نیست. اون یکم احساس راحتی که مثلا با پسرخاله و شوهرخاله دارم به نسبت مرد غریبه ایرادی داره؟ اشکال نداره که با اونا مثلا راحت تریم، یه سلام علیکی گفتگویی، ولی تو حجاب فرقی نمیکنه. آقا گفتن نمیشه دیگه، وقتی میگن نمیشه نمیشه. بگو چش. آقای کامبیز، کامبیزه دیگه، روزیت کامبیز یعنی پسر. میگن نه سید محمد حسین، هر کی ما بهش گیر میدیم زید چی گیرتان شده، سادات ری کردن ماشاءالله. خب پس شوهرخاله یه غریبه، یه نامحرمی مثل بقیه نامحرم. حالا خب طبیعتاً ما چون بارها او رو دیدیم، تعامل داریم، رفت آمد داریم، یه حس نزدیکتری بهش داریم. اون ایبی نداره، ولی رو پوشش نباید اثر بذاره. گاهی وقت در مساجد مکبر حضور نداره، لذا به زحمت میشه متوجه تکبیر امام جماعت شد و این باعث میشه طبق فرمود شما موفق به رسیدن بسم الله امام جماعت نمیشید. این موقع چه باید بکنیم؟ یا این باور وجود داره که ابتدا صف اولیه باید قامت ببندن؟ خیلی ممنون. اون که میگن اولیا ببندن که قاله مرجع اینجوری میگن، میگن وقتی جلوی شما ایستادن آماده الله اکبر و تکبیرن شما میتونی ببندی، ولی اونا نبسته باشن. خب ولی اینجا وقتا جلوترین صف باشید، اما اگه نشتوید دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دو رو جواب دادیم، سه اومد. میشه یکم راهنمایی میکنین ایام امتحانات سبک زندگیمون چطور باشه؟ کی بخوابیم؟ چقدر بخوابیم؟ کی بخونیم؟ من صبحای زود سخت همی بیداشتم درس بخونم، خوابم بگیری، ولی میتونم تا شب تا 2-3 بیدار بمونم بخونم، عوضش صبح تا 10-11 بخونم. اینجوری بد آسیب زننده است. ایام امتحانات عیبی نداره دیگه، 3 نمازتون رو بخونید، از آنم که گفتن بخوابید مثلا 3-10 خوبه. بهترین کار چیه؟ تجربات ایام امتحانات بگین بهمون، در آخرم خیلی دعا کنید برامون که بتونیم خوب تلاش کنیم. حکایم و کمکاری نکنیم، بهترین نتایج رو بگیریم. ایام امتحانات باور کنید این کاری که دارم میگم کویته. یه ماه مونده به انتخاب شروع کنید خوندن. یه ماه مونده بخونید. بله الان کارایی نداره دیگه، برای ترمای بعد یه ماه مونده بخونید، خلاصه کنید. شب امتحان نیم ساعت نگاه کن. بعد کیف این که همه دارن بالبال میزنن و تو بالبال نمیزنی، خود این انگیزه ایجاد به اعتماد به نفس میده. خسته نمیشه، خدا قوت. ما ایام امتحان بچه ها میدن اتاقمون سه تا فلاس داشتیم، یه دونه چای هل، یه دونه چای دارچین، یه دونه هم چای استقوت، نه یه دونه چای ساده، آره یه دونه ساده، سه تا دم میکردیم، میادن اتاق ما چای میخوادن، وقتی میخواستن برن ما رو با لگد میزدن، مردشورتون رو ببرن، پکیه درس میدن، گفتیم چای تو حلقته، نمک خور، نمک دون شکم، بریم بمیرین لام از سبا، چرا شما درس نمیکنین؟ خسته و کوفته، چه ضرورتی داره؟ بخون، خلاصه کن، شب امتحان مرور کن. خیلی باور کن این راحت تره. یعنی یه میگن یه ماه بخور نونو تره، یه هفته بخور نونو کره، برعکس البته خب، ولی کیفش میمونه. این که این مغز آک رو یک مرتبه شما میرین مثلا شب امتحان، این باعث سردرد میشه، آسیب میزنه بهتون و یادم که نمیگیرید دیگه، حفظ میکنید، امتحان میدید، تموم میشه. اگه صلاح بود آرام بخونید. یک سوال فضولی گونه، استاد شما که دانشجو بودید چند وقتی بار میرفتید مشهد دیدار خانواده؟ عرض کنم که ما ایام دانشجوییمون چون مثل دانشگاه دیگه نبودیم دیگه، دانشگاه ما 20 ساعت حق غیبت داشتیم، یعنی 2/3 یک هفته هم ترم 17 هفته بود، دانشگاه دیگه 4 هفته هم میتونستن غیبت کنن، یعنی هفته 30 ساعت کلاس داشتن 120 ساعت، ما میتونستیم کلا 20 ساعت غیبت کنیم، یعنی 2/3 یک هفته هم، کمتر از یک هفته هم. ازا مثلا یادم ترم 3 93 روز من تهران بودم، 3 روز رفتم مشهد خانواده رو دیدم، دوباره اومدم. خیلی ستم بود، یعنی 15 شهریور کلاس شروع میشد، 27 تیر سال بعد امتحانات تموم میشد دیگه. آقای خاتمی رأی آورد، الحمدلله قدرت آخوندا کم شد، ما خوب شد، این آخوندا اون آخوندا با زیاد شد دیگه، خوب شد دانشگاه ما. ما خیلی کم میتونستیم بریم چون فرصت، یعنی غیبتامون کم بود، ولی شما زیاد برین اگه وقت دارید. استاد تو جلسات خواستگاری اگر اون آقا بخوایم دست رو قرآن بذارن، قسم بخورن که صداقت و راستی رو رعایت میکنن، کار اشتباهیه؟ چرا فهم کنید ما پسرها اینجوری که بکنیم راست میگی؟ ما اینجوری میکنیم، نگاه میکنیم، لازم باشه شاید خلاف واقع بود. نه بابا چه کاری؟ این مادرایی که میرن از دانشگاه و اینجور جاها شماره ما رو میگیرن برای ازدواج زنگ میزنن، ما چه برخوردی داشته باشیم؟ برخورد خوب، اونا رو تحویل بگیریم بیان. این واقعا بازارایی که نامه ننویسه استاد اینجوری گفتین ما دخترها تحقیر شدیم، خواستگار نعمت دیگه، کسی مگه داره تحقیر؟ آره اشکالی نداره، خب چون فضاهامون از دست دادیم، نه هیئت داریم نه مسجد داریم، تنها جا که همدیگر رو ممکنه پیدا کنیم همینجا سر کلاس با کناریمون مثلا صحبت بکنیم. شما دو نفر که داریم در همین مورد صحبت می‌کنیم، بعدا هر کدومون یکی برای برادرش بگیره غنیمته، از بالاخره پیوندی هم هست. بله میگن کدوم چله برای ازدواج خوبه؟ هر چله ای بگیرید، زیاد شورا بخونید، حالا صد سلام صد درم نگفتین اشکال نداره، نمازش هم خوندید، خوندید نخوندید، ولی دیگه 35 36 میشه به خدا نگاه نکنید. مثلا 36 ها الله اکبر، 37 از ما گفت جبرئیل میکائیل بگین، 38 اونجوری نکنید دیگه، حالا بخونید 40 تا تموم شد 40 تا دیگه، هر چی خدا بخواد هر وقت خدا بخواد. شما هم بفرمایید، شما دستتون بالا بود، هر شد نفردش اونجوری که نگاه پشیم شد. خب کی سوال میپرسه؟ آزار داریم؟ خب دیگه الان تا سه جالبه، من دو رو جواب میدم شماره شد سه، سه رو جواب میدم میگم شماره شد هفت، اینجوری چرا میپرسید؟ مگه تدریجی مثلا خورتود میپرسید که آسیب تا اول سوال چهار. اما خب میگن استاد خب کسی رستوران کافه هم کافه وام یا قرص دان چی؟ منظور دومی که قرض دادن احتمالاً، آره رستوران و کافه وام یا قرض دادن، این مد نظر دیگه خانم از سوسها درست میگن؟ اینجور میفهمم دیگه، مثلا رستوران و کافه وام یا قرض، اگه قرض برای این پول میخواد بگیره بره حرام انجام بده، آره گناه داره. بله بله، صدا و تاثیر میگن هماهنگ. خنده دارم میشه اینجوری آدم حرف میزنه دهنش یه جوری تکون میخوره یه صدای دیگه میاد. قرآن دارید همه که انشالله. انشاء چی میگیم وسط اینا گیر با گیر؟ شناسه و صدا و تصویر همه چی قاطی پاتی شده. همه قرآن دارید؟ بله. بس شد. بس شد. می‌خواستم چند ذره استراحت کنم. خب گفتن کسی رستوران، کافه، قرض، وام. ببینید اگر شما بدونید یه چیزی رو میدید برای این طرف تو نور جا هست، شما چه علاقه دارین برین توی ظلمات لایوبسترون؟ شما دوتا هم همین تو چه تو ظلمات نشستین؟ راحتین؟ عرض کنم که گفتیم صرفه جویی بشه، همون بر نورش خاموش بشه، هم تجمیع بشه کلاس. من هنوز عادت نکردم فکر کنم دوربین اینجاست، جوری نگاه می‌کنم می‌بینم دوربین نیست، اینجاست دوربین. حضور شما عرضم که اگر شما قاعده رو گوش کنید، اگر شما چیزی رو با علم به این که دیگری میخواد برای حرام استفاده بکنه در اختیار دیگه قرار بدید، این چیه؟ معاونت در اسم و عدوانه. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. هر چی که برای حرام بخواد استفاده شما نباید در اختیار قرار بدید، حالا کافه، رستوران، قرض، وام یا هر چیز دیگه. خب تا اول سال 5 رسیدی میدونم مکتوب بگیم و بریم سراغ بس. شناسه شهید همت رحمت الله علیه. این آره ضد توکله، یعنی آدم باید توکل بکنه، اونو انتخاب بکنه، پیش بره و بدونه که خدا او را تنها نمیذاره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما سوالتون رو بگین. کی اینو میگه؟ آها، این استخدوس چی هست؟ آدمیزاد میخوره؟ نه. خیلی چی؟ خیلی بدمزه است. خیلی خواهم شما خودتون میل بفن. ما ایام امتحان هم چای معمولی میخوریم سر حال. با شب امتحان هلو گلو استخدوس و استخدوس مفاقه استخدوساده کی درس بخونی؟ والا با این پیشنهادهای غیر کار میفهمه طب به سنتی گرمی زیاده برای همه توصیه نمی کنه. شما بعد بین دو کلاس من یه صحبتی داشته باشین، والا ما نفهمیدیم آخر طب به سنتی هرچی خوشمزه است میگه ضرر داره، هرچی تلخ و بیمزه و به درد نخوره میگه خیلی مفیده، خیلی باعث استقامت میشه. نمیده چی؟ من چی کردم به بسم الله الرحمن الرحیم؟ نمیدونم. میگن که اطلاع داری که از طرف آیت الله بهجت توصیه شده که 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی. کلا من عرض میکنم اگر چیزی از غیر معصوم برسه حجت نیست، این یک. نکته دوم، گاهی اوقات برخی از کار یه حکمتی داره. خب یا اخوان بودن زیارت عاشورا بخونید هر روز، همه بخونید. خب اما یه ذکری ممکنه یه حکمتی، یه کارکردی، یه اثری داشته باشه. میریم میگیم پس فردا چی میشیم؟ مثلا تبدیل به قناری میشیم یا مرغش میشیم، بعد میگیم چرا اینجوری شدیم. شاید حکمت ها شما ندونید. ما همین هر بهترین ذکر برای ما چیه؟ صلواته. جدی میگم بهترین ذکر صلواته ها، یعنی شما اگه هیچ ذکر دیگری در عمرتون نگید و فقط صلوات بفرستید بدون این ضرر، اصلا یه چیز عجیبیه ها، عجیبه این ذکر، خیلی عجیبه. انشالله که این صلوات هایی که میفرستیم در یوم لا ینفع مال ولا بنون به کار هممون بیاد انشاءالله. خب یه صلوات دیگه هم بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما جلسه گذشته اومد به عمل کافر رسید، یعنی ما داشتیم ذیل چیز بحث میکردیم، از یه جای آغاز کردیم که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات. دو قسمت از این مون تا برسیم به و ما هم به خارجین من النار. الان این یه ذره برم عقب ببینین پاورپوینتو. ما از اینجا شروع کردیم. خب حسراتو گفتیم، ریشه، انواع حسرت، بعد اومدیم انواع کیفر، اشتراک بدنه خارجی، عمل، ضرورت رابطه عمل و عامل، آیات مربوط به اعمال، عمل کافر. الان دو تا چیز مونده تا برسیم به چی؟ به و ما هم به خارجی نه من النار. روند بس معلومه؟ بله؟ خیلی. اساس عمل در دنیا و عقبا نیته. آنچه از ما میخوان و اونه که همه چی رقم میزنه چیه؟ نیت. ما واجبات رو تقسیم میکنیم به واجبات تعبدی و توسلی. کسی که از بگه فرق این دوتا چیه؟ واجب تعبدی با واجب توسلی. الهیات بگین. آفرین. مثال میگید؟ برای چی؟ پاک شدن لباس. آفرین. ما یه واجب رشتون چیه؟ الهیات. چه گرایشی؟ فلسفه؟ تا چه مقطعی؟ چرا ادامه ندین؟ خب الان که بچه ها بزرگ شدن دیگه. ایشالله نه، جدی ها، وقت قشنگ احساس میکنین در حال رشدی، این اعتماد به نفس شما رو میبره بالا. نگی ما که دیگه، ما که دیگه نداریم. ما یه واجب تعبدی داریم. واجب تعبدی واجبی که درش نیت تقرب شرطه. شما برای چی نماز میخونی؟ احساس میکنم بدنم یه حالت ژیمناستیک خوبی میگیره. این نماز چیه؟ پرها. اما واجب توسلی، واجبی که درش نیت قرب و نیت الهی شرط، لباس نجس شده شما میشوری چون از نجس بودن بدت میاد، این پاک میشه ولی نیت شما الهی چی؟ نباشه. بله؟ خب این که نیت چقدر مهمه از آیات قرآن ببینیم. بسیاری از اعمال ما بدون نیت الهی مفت نمیارزه، یا با ریا قاطی میشه یا گرفتاری های دیگه. این که نیت مهمه از قرآن اول ببینیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 284، 284 سوره معرکه بقره. آوردید؟ دیگه نگم جز چند دیگه. 284 دومین سوره قرآن سوره بقره. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو زمین آسمون مال خداست. یعنی اینکه خدا به نیت شما کار شما نیاز نداری. که میگم نیتتون رو درست کنین برای خودتونه، من خدا نفعی نداره. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چون چه در وجودتونه آشکار کنید چه مخفی نگه. یحاسبکم به الله، خدا با چی شما رو محاسبه میکنه؟ با اونی که تو دلتونه. ما فی انفسکم، من با نیتتون کار دارم. لذا ممکنه یه عملی خیلی عمله چه؟ کوچولویی باشه، ریزی باشه، ولی نیتش درجه یک باشه. من به واسطه نیت خوب شما رو تحویل میگیرم و نجات میدم. پس آنچه که از ما میخوان نیت، حتی عملم انجام نشه، عمل کوچیک باشه. آخر مثلا به ما گفتن کمک به فلان جا دستم تنگه 5000 تومان. باش، من خدا دارم میبینم تو الان بیش از 5000 تومان وسعه. این مثل کسی که وسعش 1 میلیارده. من نگاه میکنم وسع تو چقدره. تو که فتنی نگاه میکنی دوتا 5 تومانی داری، یه 5 تومانشو میدی. من اینو میبینم که تو از آنچه که داشتی کم نذاشتی. من اینو میخوام. حالا یکی 100 میلیارد داره 10 میلیون میده. 100 میلیارد 10 میلیون پول تو جیبی هم حساب نمیشه. این که ما برای افراد نیت رو مهم میدانیم و ادامه آیه رو ببینید، فیکفر لمن یشا و یعذب من یشا. عبارات قرآن که بی دلیل پشت هم نمیان. فیکفر لمن یشا این یعنی چی؟ یعنی اگه نیتت خوب بود ولو کوچولو بود من تو رو مشمول مغفرت قرار میدم و ممکنم هست و یعذب من یشا. یه نیت بدی داشتی، کار کوچیکی بوده ولی نیتت نیت بدی بوده، بله میکنم تو رو. والله علی کل شیء قدیر. بذار بارها گفتم باز میگم، گناه میکنید بکنید، گناهای وحشتناک، گناهای ما چیه؟ چیز علکی پلکی حرف بی خودی میزنید، همین کارا رو بکنید. گناه گردن کلوف انجام نده، چون بعد توبهش چیه؟ سخته. یه کار خراب نکن، یه آبرو رو نبر. یه بعضی گناه ها هست هم یه جسارت به معنای دریدگی میخواد که آدم تو رو خدا واسه گناه کنه، هم بعد قابل چکار کنم الان؟ نه، اگه بتونیم گناه نکنیم که خوبه، اما که گناه میکنیم همه گناه خودمون انجام بدیم لطفا، این دیگه سلسله مراتبه. خب همه گناه بی خودی که انجام، من الان میام میگم بله دیشب یک جلسه بودن، برخی از مسئولین بودن، مثلا یک مسئول بوده اونم مسئول قند زاپاس جلسات فوق برنامه مثلا شورای فرهنگی معاونت تر و برنامه بسیج دانشجوی دانشگاه شوشستان سفلا شبانه پودمانی غیر حضوری بوده، مثلا این در این مسئول. حالا دروغ دیگه بده، ولی این دروغ کجا؟ این دروغ که من میام میگم که بله بچه‌ها دیروز متأسفانه آقای خامنه‌ای پر... آقا یه تهمتی میزنی به نایب امام زمان، دروغ دوتاش کوچیک نشمرینا. خدا رو شکر پس ما دیگه همین غیبت و تهمت و دروغ و سرکلاس صحبت کردن همینا رو انجام میدیم؟ نه، خصوصا اون آخری سرکلاس صحبت کردن از اون گناهایی که خدا خیلی سخت، شاید هم آسون نمیدونه ولی سخت ببخش، چون من خودم صحبت کردم که نبخشه بشه. بله، ختم به خیر بشه، هیچی خسرت دنیا و الاخره، هیچی بهتون نمیده. مثل ریا، نیت چربه کمک میکنیم. خب خدا میگه برای کی انجام دید؟ برای دلت، برای دلت بگی. برای این انجام که اون داشت نگاه میکرد. خب برای از همون بگی دیگه. بله. آقا. دوستان داریم میریم دزدی، دو تا نون هم سر را بگیر مثلا اونجوری. ببینید ما نیت دزدی میکنیم، بعد سوالشون اینه که بعضی وقتا آخه چجوری من این سوالو توضیح بدم؟ میگیم بالا آخه میگن که بعضی وقتا نیت بدی میکنیم، میریم تبدیل به کار خوب میشه. نیت شر گناه نی، با اینکه نیت خوب ثواب داره. شما نیت کار خوب کنید نکنید ثوابش رو میبرید، ولی نیت کار بد بکنید نکنید گناه نداره. این لطف خداست به ما. شما نیت میکنید که یه جایی برین دزدی، میرین وارد خونه میشه میبینید صابخونه بیماره، دزدی نمیکنید، پس اون نیت به عمل نرسیده، گناه حساب نمیشه. طرف هم دارید میبرید بیمارستان، عجیب خودتون مثلا پول داروهاش هم میدین، خب این خیر براتون منظور میشه، ولی نرین دزدی. ما دزدی میریم که کسی بیمار بود اون حالا رفتین بیمار رو چیکار میکنید؟ انبالشو برمیدارین؟ نکنید، دزدی کار خوبی. بله، مثلا آها میخوان مثلا یه کار خوب کنین، مثلا آدم با کنارش سر کلاس صحبت میکنه که زمینه آشتی یه نفر فراهم کنه، بعد استاد میبینه آدم از کلاس میندازه بیرون. درست مثال خوبی زدم؟ آره کاملا جا افتاد الان. این نشون میده از اول کله ما خراب بوده. ببینید خدا به نیت ما نگاه میکنه. مثلا من قصد آشتی دادن دو تا آدمو دارم، میام مثلا به نفر اول میگم با این قهری دل تنگ نمیشه؟ نه، آدم خاک تو سر بی شعور فلان و همان. من دنبال اینم این تو جملاتش بگه عصب کن، یعنی تو یک ذره هم دل تنگ نشو، یک ذره که هیچی تنگ، یعنی از سر سوزن. خیلی حالا سر سوزن که شده باشه، من نیم ساعت دیگه میرم بهش میگم دلش برای تنگ شده ها، ولی هدفم هم همون جمله است. حالا وسطی که میگم بیا مثلا با فلانی آشتی کن، میگه کی؟ مثلا میگم مریم. مریم آدم خاک تو سر نفهم، اینا رو میرسن اون موقع، یعنی اینا تا الان با هم صحبت نمی‌کردن، الان قصد جان هم دیگه رو می‌کنن. خب اینجا نیت من خیر بوده، خدا نگاه می‌کنه به نیت من. ولی خواهشم اینه که خب اگر ما تخصص کاری رو نداریم، لطفاً نسبت به اقدام در آن موضوع کمی خوددار باشیم. این آشتی دادن یه قلقی داره دیگه. آدم چجوری میخواد آشتی بده و میری یه چیزی میگی، اون جمله رو هم داریم به اون میگی، بدتر میشه. اگه تخصص ندارین مثلا وارد نشین، و سر کلاس هم دمازش مشورت نکنین، یا بذارین بین دو کلاس هم دمازش مشورت بکنین، یا تو راه مشورت بکنین، جای دیگه مشورت کنین. خب بله ببینیم، ما تصریح داریم، فکر میگه الان یه جواب میخواستم اینجور بدم که سوال دور باشه. خدا واقعا انسان اگه یه کسی داشته باشه موقعی میخواد گناه هم بکنه اینجور بگو یادآوری بکنه آدم اصلا میشه. حاضر شما عرضم که این که میفهمند که یه کسی نیت بدی کرده، ما بعضا دیدیم اتنا برنامه زندگی پس از زندگی این چیزا رو دیدیم دیگه، آره یا توی کتابی دیدیم که یه کسی رفته در برزخ. ببینید تصریح اینه که فکر گناه گناه نیست. تو خیلی از کتب اخلاقی یا بحثا میشنویم که فکر گناه نکنید. چرا؟ چون فکر گناه زمینه گناه. معمولا آدم کاری میخواد انجام بده، اول فکر میکنه، بعد مثل شما متدین باشه سعی میکنه اول قبحشو بشکنه، راه توبهش هم باز بکنه، گناه رو هم خفیف کنه، بعد امثال من همون تا میاد گناه رو انجام میدم. خب فکر گناه ما رو آماده ارتکاب گناه میکنه. لذا میگن همون فکر میاد بزن داغونش کن. میدونید وقتی یکم با فکر زندگی کردین آروم آروم، مثل میدونید مثل چیه؟ یه نفر مثلا نشسته اینجوری میزنه سر زانوتون، اینجوری میشین، خب اما میزنه خودتون نگه میدارین، اگه یکم نگه دارین کم کم حساسیت زانو به ضربه از بین. وقتی کسی میتونه فکر بکنه به گناه، این یعنی آمادگیش برای ارتکاب گناه از اون که فکر نمیکنه حتما بیشتره. خوب حرفمو دقت بکنین، یعنی فکر گناه که میاد دستتون آماده نیست، میفهمین؟ فکر گناه که میاد شر، من یه باری بینم چی شد بگین، یه فکر اومد زدم تو دهنش، یعنی رد خون رو دیواره. اگر این نشه شیطون اینجوری میکنه با خوبی ها، یعنی طمع میکنه در شما. این تونست 5 ثانیه به این گناه فکر بکنه و فکرش اینو پرتاب نکنه، پس معلومه میشه روش سرمایه گذاری کرد. خب روایت بگم آقا در مورد این که همه چی به نیت ربط داره، روایت از پیامبر عزیز و نازنین و نورانیمون، حضرت میفرمایند که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. خیلی جالبه، نیت المؤمن خیر من عمل، نیت مؤمن از عملش هم بهتره. چرا؟ چون نیت خالص، عمل ممکنه ناخالصی هم توش بیاد. نیت الکافر شر من عمله، کافری فکر خیلی بدی میکنه، حالا معنیش همش هم بتونه اجرا بکنه ولی فکر خیلی فکر بدیه. نیت مؤمن ولذا همیشه هر کار خوبی میشه چون نیت کن منم میخوام چی؟ باشم، مشارکت کنه. شد؟ الحمدلله. نشد؟ خدا ثوابشو بهت تازه وقت بیشتر میده چون دلتم سوخته و نتونستی انجام بدی. بله؟ اما موجودیت فعلی بهشت و جهنم، آخرین نقطه ذیل این بحث کذالکم، بهشت و جهنم الان هستن یا نه؟ بعدن به وجود میان. در مورد بهشت سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 133 رو عنایت کنید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 133 آوردید؟ همه قرآن دارن دیگه؟ بله. کی قرآن نداره؟ این قرآن رو بدیم بهشون، فقط جاش رو عوض نکنین، نشونش اشت. می فرماید که وسار او الى مغفرت من رب بکن، بشتابید به سمت مغفرت الهی و جنت و بهشتی که عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. اون بهشتی که عرضش به اندازه آسمان ها و زمینه که برای متقین چی شده؟ آمده شده است. آقا این ماضی نیست به معنای آینده، حواستو خوب با من؟ اگه فعل ماضی میبینیم اصل تو معنا چیه؟ ماضیه. اگر میگیم مستقبل قطعی الوقوعه، مثل از شمس و کبرته که بگیم ماضیه معنا نداره چون خورشید خاموش نشده. خب حواستون با منه؟ همیشه ماضی مستقبل نیا باید دتل متقین، برای متقین آماده شده. جنتن عرض و حد سماوات و عرض، اینقدر عرضش داره باید داریم که خانه های بهشتیان چقدره؟ اینقدری که همه بهشتی ها توش جا میشن. یعنی شما تو بهشتین، همه اهل بهشت رو دعوت میکنید خونتون، همه جا میشن.
خونه بزرگیه میشه، این دیگه افتر
دوم. اینا همونایی هن که اصحاب اعراف میشن، هی تیکه به بهش میزن، معلوم نیست و کوچیکه و فلان. اینا رو بین زمین و بین بهش و جهنم نگه میدارن. بعد اینا دوست دارن برن بهش، خدا در نهایت بینا رحم میکنه. اینا که تیکه میدازن به بهشت الهی، خدا یه حالی از اینا انشالله خواهد گرفت با امید حق علیه باطل. نه، وسعت اون دنیایی رو داره میگه، اما بهش الان هست. گاهی اوقات میگن که آیا ما تو دنیا میتونیم یه چیزی شبیه بهشت رو تصویر کنیم؟ بعضی از اساتید اخلاق مثلا یه شعر میگن، مثلا میگن آنان که در جوار رضا آرمیدند کفران نعمت است بهشت آرزو کنند. خب؟ اما برخی از اساتید اخلاق میگن وقتی میخواییم بهشت رو تصور بکنیم، جمع ایمانی رو در مکان ایمانی تصور کنیم. خودمونیش بکنم دارالقرآن اردو مشهد میشه. خب؟ یعنی یه وقت آدم وارد جایی میشه احساس میکنه دلش اصلا انگار اینجا الان نیت همه کار خوب دنیا رو میخوام بکنم. این میشه چی؟ این میشه بهشت دنیایی. یا یعنی وقتی یه تصویری بود، آیت الله وحدت و آقا رحمت الله علیه و حفظه الله روبرو هم نشسته بودن، یه نفر زیرش میشد علا سرورن متقابلین. خب خیلی چون از اون چیزایی بود که من مثلا معمولا چیزی رو مثبت نمیدم، یه مثبتی دادم بارک الله. دو تا مؤمن مثل تو بهش نشستن روبرو هم، دارن کیف دنیا رو میبرن. خب یعنی او از این لذت میبره، این از اون لذت میبره. سیرم بهشت اینه، یعنی بهشت وقتی به هم میرسن داره که از هم سیر، هر چی با هم هم باز. چرا؟ چون یه وقت آدم با یکی قرار میگیره، ده دقیقه حرف بیخود میزنه، همه اینو اس کردیم، احساس میکنیم روحمون حرف بیخود، ولی یه وقت 10 ساعت با یکی نمیفهمیم چه جوری گذشت. این نشون میده داریم حرف حساب میزنیم. اون حس بهشتی، آره. اون حال خوب به شرطی که چیزی قاطیش نشه، آره خالص باشه. دوم سوره معرکه نجم آیات شریفه 14-15 رو ببینیم. چند گفتم؟ 14 جز 27 سوره مکه نجم آیه شریفه 14-15 میفرماید که پیامبر یه چیزایی رو دید. خب ما در روایت داریم که پیامبر شب معراج هم بهشت رو دیدن هم جهنم رو، دیگه حدیث معراج رو دیدین دیگه، که پیامبر عبور میکنن آسمان ها، ملک ها رو میبینن، بهشت و جهنم و بعد اون خازن نار که خیلی اخ کرده از اسمان جبریل. چرا سلام کرد اینقدر اخموه؟ جبریل میگه این خازن نار، این مسئول جهنمی که خیلی قیافه اخموی داره و خیلی سخت برخورد میکنه با آدم ها. اینجا آیه قرآن که در تایید اینه میگه پیامبر رفت اند سدرت المنتها. حالا اون سدرت المنتها نمیدونم یک درختی است، نمیدونم درختی درخت صدریه، محل صعود، ما که نمیدونیم اینا چیه، همون جایی که نمیدونیم کجاست. اندها جنت المعوا، اونجا چیه؟ اونجا اون بهشت جنت بود همون موقعی که پیغمبر رفت. از یخش از صدرت ما یخشا ما از آقل بسر و ما توا. این چشم پیغمبر اشتباه ندید، گزارش خلاف نمیده، اونی که دیده واقعا بهش بوده و درست دیده. پس بهش همین الان هست و آماده است برای مؤمنین، اگرچه که مؤمنین تو همین دنیا میتونن بهش رو برای خودشون، بهش اونجایی که مؤمنین در مکان ایمانی باشن میشه بهش. علاوه تو دنیا بارها بهتون گفتم با کی رفیقی، کجا میریم؟ حالا که میریم با یه آدم بی خودی به جای مزخرفی، رو روانمون خراب میشه، بعد میگه حالم خوب نی، دینم اینجور شده. خب نرو اونجا با این آدم سر کله. بعضیا 5 دقیقه باهاشون حرف میزنن آدم روحش اصلا خراب میشه. یعنی 2 دقیقه کنار فرد میشینی صحبت میکنه حال آدم خراب میشه. خب نشیم این آدم تا میشینی آره این فلانی اینجوری کرده، اون این گفته، اون این کارو کرده، اون با من خوب نیست، اون حسوده، 100 تا تهمت و غیبت و حرف بی خود و سخنچینی چه کلام میشه بر رو آدم خراب میشه. دوم جهنم چی؟ اونم هست؟ آره، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 49 رو ببینید. جزء 10 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 49 آوردین؟ خب میفرماید که بمن هم من یقول اذنبی ولا تفتنی. یه دمیان به پیغمبر میگن اگه میشه اذن بده ما جهاد نیای، ما رو به فتنه ننداز، رها کن. الا فل فتنت سقطو، ما دوشان فتنه نشیم. شما الان تا خرخره تو فتنه هستی. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم بر کافران چیه؟ احاطه داره. لا محیطتون، ان جمله اسمیه، هیچی هیچی دیگه، با 5 تا 4 تا تاکید. لا محیطتون بالکافرین کی؟ همین الان، همین الان جهنم محیط بر کافرینه. این حالمه، این زندگیمه، این اخلاقمه، این منشمه، این روی برخوردم با مردم. جهنم چیه؟ مثلا یه چیز، یه بخشی از جهنم بله اینه که چیزی میزن کله ما، یه پتکی میزنن کلمون، خار میکنن تو حلقمون، نمیدونم چرک میدن کوف کنیم اینا. یه بخشی از جهنم احساس هرمانه، احساس ناامیدی و احساس اینه که رفقای ما الان کجا، ما کجاییم؟ خیلی این بده ها، یعنی احساس این که میتونستیم ما الان صاحب نعمت باشیم ولی با کارهای خرابی که کردیم چی؟ نعمت رو از دست یه چقدر بده. یعنی بعضی وقتا لزوما نیست آدم به پول نرسه، احساس میکنه روحی داره تحقیر میشه، روح انسان خراب میشه اونجا دیگه. اینا در فتنه ساقطن و جهنم همین الان محیط. پیغمبر خدا در مقابلشون میگه بمیریم جهاد، میگن از بدیم ما دوچار فتنه نشیم، اگه میشیم ما نیه. در رکاب پیغمبر از این توفیق بالاتر است، میریم شهید شدیم بسیار خوب، کشتیم در راه خدا بسیار خوب. هل نتربص بنا الا احد الحسنیین، قاتلو او قتلو، هر دو شیه برده دیگه. بعد دوم سوره مبارکه فجر آیه شریفه 23 که جهنم همین الان هم هست، جزء 30. جزء 30 سوره مبارکه فجر آیه شریفه 23. بله شما خانم قرآن دارین، خانم ردیف آخر، خانم سردردیان اینجوری قرآن ندارین ازشون استفاده میکنین؟ بله قرآن کتاب شخصی مثل مسواک ها. حالا شما میگین ببرین اون ورتا رو بنده خدا ببینه دیگه، نگاه افراط و تفریط و اینجوری گرفتم، میگم میگین ببرین اون ور تو چشم بنده خدا میبره. چقدر آدم های خب و جی ایوم اذن به جهنم، امروز قیامت. آره چی میشه؟ جی ایوم اذن به جهنم، جهنمو چی؟ میارن. جهنم هست میارن. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، وقتی جهنم میارن تازه متذکر میشه آخ آخ چه کارایی کردیم، انا له الذکر، چه فایده الان تذکر وقتش نیست. بهش و جهنم همین الان هستن. مؤمن در دنیا برای خودش بهش درست میکنه. من وقتی به علما نگاه میکنم، این که از فضول دنیا، از زیادی دنیا دوری میکنن، برای خودشون محفل درست میکنن. بعد میبینی به معنای واقعی کلمه بهش تو بهش دارن زندگی میکنن، از دنیا دوری میکنن. وقتی من دنبال دنیا نیستم، بچه ها دنبال شما را بیفتم، حرف بی خودی تو گوش بکنم، دنبال تو را بیفتم، جای بی خودی بیام، دنبال تو را بیفتم، نمیدونم تصویر بی خودی ببینم، دنبال تو را بیفتم، حرف بی خودی به گوشم بخوره، برای چی؟ وقتی آدم به استقلال رسید، دنبال دنیا و فضول و حطام دنیا نبود، و هم میتونه دنیا را خوش بهش بکنه. اونجایی که دلم بخواد میرم، دستم زیر تیغی کسی نیست، به کسی بدهکار نیستم، دنبال دنیا هم نیستم که هر کی هرجا میگه بدو بدو را بیفتم برم. مؤمن اینجوری زندگی میکنه. ولی وقتی آدم طمع پیدا کرد، به خاطر طمعش دنبال هر آدم بی مقداری باید را بیفته بدو. چرا؟ چون پول داره، اون مقام داره، اون جایگاه داره، اون استخ داره، اون باغ داره، اون نمیدونم چی چیه. ول کن بابا این حرفا رو. آدم خودشو حقیر این چیزا میکنه؟ همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. بریم سراغ بخش آخر این آیه که خب بخش مفصلی هم هست و احتمالا تا آخر هفته آینده درش هستیم. و ما هم به خارجین من النار. آخر آیه یه عبارت داره که خب عبارت مهمیه. اون اینه که اینا از جهنم بیرون چی؟ نمیرن. خب وقتی میگیم بیرون نمیرن، بس چی مطرح میشه؟ بس خلود و جاودانگی و شبهاتش که این آیا عادلانه هست، درسته، همه جهنمیان، کیا بیشترن، چرا یه دمیان بیرون و نکات دیگر. شما عضو این کلاسین الان میان؟ خواهش میکنم. نه سوال کردم، نیاز به مذارت نیست، بفهمید این ماسک یعنی چی؟ ابولای سارسی چیزی؟ واقعا اگه مریض نیستین ماسک نزنین. چند بار دیگه هم گفتم این حجم ریه‌تون رو کم میکنه. یه دیگه میگن با ماسک با کلاستر نیستم. کلاس چیه؟ سلامتی ما رو به خطر میندازه ماسک. همینجوری حالا اگه جای بیماری یا جایی میرین که بیماری هست، ولی نزنین الکی ها. همینجوری بیرون تو هوا آزاد نزنین ها. ببینم برخورد میکنه. میشناسم شما رو، اونم با ماسک. حالا دیگه یک چادری تو خیابون ببینی مثلا جز بچه‌های تلیه است. مزاح بود اینا. یه دیگه میگن آره واقعا. از بنکی تلیه هستی؟ تلیه؟ تلیه؟ میخوان چیز درست کنیم؟ حمایل درست بکنیم؟ مثلا نه نه ابنا و تلیه مثلا، یا پیشونی بیا تتو کنیم بالا پیشونی ها، نه نه ابنا و تلیه، یا عینک های خاصی داشته باشیم همه بزنیم بزنیم مثلا ماتریکس چه؟ همینجوری معلومه بچه های تلیه بگی یه علامتی هم داشته باشیم. بله لوگو بنیا داره کف دست شهید پالیزمانی بنیا وسطش. تو اتوبوس مثلا تو اتوبوس اینجوری می‌کنی لای جمعیت هست اینجوری کف دست خدای اینشون میده. ما برخی کارتونا رو با دقت می‌بینیم و این در ذهن و روح ما چیز شده. حالا همیشون تو بقیه وسایلش مشارکتی نمی‌کنن، ولی لوگوی بنیادو میگن. این یعنی چی؟ این فقط ذهن آماده مشارکت در امور خبیث است. خب و ما هم به خارجین من النار. اول بریم ببینیم اینا که میندازن تو آتیش چی میگن. اونایی که وارد آتیش میشن سه تا درخواست رو مطرح میکنن. اولین درخواستشون چیه؟ چی؟ خروج. اگه میشه ما بیایم بیرون دیگه، بسه، چقدر میخواین ما رو عذاب کنین. سوره مرکه غافر آیه شریفه 11 رو ببینید. جزء 24 سوره مرکه غافر آیه شریفه 11. آوردیم جزء 24 سوره مکه غافر آیه شریفه 11. اونایی که تو جهنمن قالو ربنا، اینا هم جهنمیان که باز یه آب چی؟ شسته ترن، میگن رب نا، خدا رو دیگه اینقدر پذیرفته. ربنا امت تنثنتین و احیی تنثنتین، ما رو دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، مرگ و دوزخ و مرگ و دوزخ و همین، یعنی بعد دنیا مردیم، بعد زندگی برزخی باز دوباره مردیم، با نفخ صور دوباره چی؟ زنده شدیم، چهار بار مرگ و حیات. فاعترفنا بذنوبنا، ما دیگه معترفیم واقعا به گناهامون. فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی برای خروج هست؟ خب پس این درخواست اولشون. حالا اینا میتونن خارج بشن یا نه؟ اینا که میگن ربنا و فاعترفنا، بعضیاشون خارج میشن. خب دو، حتی پاسخ خدا هم به صورت مطلق نه ها، ولی برخی از اینا بر اساس برخی روایات هست که پاک بشن و اینا. دو، درخواست دوم اینه که خدای ما رو برگردون به دنیا، میخوایم جبران کنیم، کار خوب کنیم. سوره مکه شعرا آیه شریفه 102. جزء 19 سوره مکه شعرا آیه شریفه 102. آوردید؟ نه؟ جزها به ترتیب شماره به ترتیب انا، جزء 19 بعد از 18 اینا رو چون بعضی اینا هر سوره میگن از سوره بقره ورق میزنن دونه دونه میرن جلو. شما قرانتونه که اون برتر بگیریم، بنده خدا آرتوروز گرفتن ردیف اول. بیا اون برتر بگیریم. کرسان بنده خدا اینجوری میکنه، بعد آدم اگه میخواد به سائلی کمک بکنه باید خب بیاریم وسط پیدا کنیم، بنده خدا کله نکشه، گناه داره. ما دیگه کلاس در داد با عیسی رو گذشت و تقسیم کیک با دوستان و اینا بذاریم جوری گرفته بنده خدا اینجوری میکنه، خیلی زشت بود تنه. آیه شریفه 102. حالا این برای جهنمی ها میرن انا کننا لفی ظلال مبین، میگن آیه 97 تا 102، فلا ان لنا کرتن، اگه ما یه برگشتی داشته باشیم، فنکون من المؤمنین، و چی میشیم؟ مؤمن میشیم، کار خوب میکنیم. خدا اگه میشه ما رو یه بار برگردون، قول میدیم جبران کنیم، همین که تو دنیا میگیم جبران میکنه. اینم درخواست دوم. درخواست سوم چیه؟ نخواستیم اگه میشه بمیریم اقلا، دیگه بیش از این عذاب نکشیم. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 77 رو نعت کنید. جزء 25 سوره مبارکه زخرف. اینا هم پر رو هم. آیه 77. و نادو، یه سری از جهنمی های پر رو و وقیح ندا میدن یا مالک، مالک کیه؟ خازن ناره، نگهبان آتش. لیقض علینا ربک، برو به خدا بگو ما رو بکشه. اینقدر آدم پر رفته جهنم عذابو چشیده، میگه برو به خدا بگو میشه؟ آره آدم پر رو ندیدیم واقعا. لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، پاسخ چیه؟ شما صاحب تشریفی. خب این درخواستایی که از طرف جهنمی ها مطرح میشه پاسخش چیه؟ پاسخش آیه همین آیه 167 آخر آیه چیه؟ و ما هم به خارجین من النار، یعنی چی؟ خروجی در کار میمونید، هستید همونجا. جای دیگه داریم سوره مبارکه هجر رو ببینید آیه شریفه 48. جزء 14 سوره مبارکه هجر آیه شریفه 48.
آیه رو اشتباه شما بهشتی هست.
خب نه، همون آیه، این برای بهشتی هست. این لایم از سنفی ها نسا و ما هم منها به مخرجی برای بهشتی هست که اینا هیچ چیزی ندارن، هیچ خروجی ندارن و گرفتاری بهشون نمیرسه، قصه و غمی به اونجا رنجی نمیرسه، هیچیش، همون کافیه. پاسخ خداوند چیه؟ انکم ماکثون کدوم آیه است؟ حافظ داریم؟ چه؟ هود 77؟ انکم ماکثون داشت آخرش؟ غیر از این دیگه نداریم؟ فانکم ماکثون. کسی حافظ هست تو کلاس؟ همه الان دارن تو گوگل میزنن، نزن اینا. اگه حافظ نداریم بگذاریم. ایشان دارن کلاس میرن بیرون یا حافظ پیدا کنن فکر کنن. بله؟ همینه؟ از گوگل نگاه کردین؟ حافظی؟ اون هم چه فرقی میکنه دیگه؟ مهم اون جستجو و استفاده از اون آلت شیطانیه. خب پاسخ همشه که بله. من فقط تصویر رو دارم. انقدر چی؟ خب آدم پر رو نیدیم مثل که نه؟ میشه، آره آره. تو همین دنیا قرآن میگه داره ابر عذاب به صورت یه سنگ میره سمتشون، میگن هازا آرزون ممترونا، عجب ابر پر آبی داره میاد، اینقدر پر رو هن. تو همین دنیا ندیدین آدم های دروغگو تو چش آدم نگاه میکنن خلاف میگن؟ باشه، این جز ذاتش شده، جز ذاتش افتاده رو دنده کپ، بردن جهنم، حتی کش پتک شده میگه نه چیزی نیست. میگه نه قدرت نداره، این تکبر جز ذاتش شده. اگه چیز ذات انسان شد ول نمیکنه آدمو. باش هست. پس این که تو جهنم عذاب شده میگه لیغز علینا ربک، این همون ذاتیه که تو دنیا میبینیم. آدم بی صفتی که تو دنیا هیچ وقت دست از اون ذات خراب خودش بر نمیداره، نه محبت میفهمه، نه لطف متوجه میشه، هر کاری میکنی باز گاز میگیره دست آدم. نه همین عوض نمیشه، تو میرسیم تو خلود که یه وقت این چیزی میشه جزء ما، اون وقت دیگه رحم الله من قرأ الفاتحه. خب نکته دوم، به خلود میرسیم. ما یه بحث ما شبهات خلوده، 4 تا شبهه اصلی که در مورد خلوده ما بحث خواهیم کرد انشالله، که آقا چرا یه کسی 4 سال گناه کرده مثلا میلیون ها سال میمونه، این درست نیست، عادلانه نیست، خدا ارحم الراحمین فلان، به اینا همه انشالله خواهیم رسید. بله صبر کنید، میگن اونا که ائمه رو به شهادت رسوندن جز این دستن میرسیم. سوال نفر قبلم این بود، چطور میشه آدم اینقدر پر رو باشه که بره جهنم عذاب بچشه باز بگه رب علینا ربک؟ میشه؟ گفتم آره، پر رو پر روه، چه فل دنیا چه فل عقوبا. خب نکته دوم، ورود به جهنم و امتلاء جهنم رو از خلود چی؟ کی صحبت میکرد؟ کی سیسکو؟ حالا اون سیس بیش از صحبت جلب توجه کرد. سان کی؟ دو نفر اینجا دارن با هم صحبت میکنن. کی هم؟ لو نمیده. یه نفر هم بیم. اسپری که نمیزنید که. اینجوری. آره. اون موقع که پیس پیس علامت مزاحمت بود برای جنس مخالف بود. اینقدر. این دیگه خیلی مزاحمته دیگه. واقعا منکراتیه. ما این سرسویه. دو تا ما چی داریم؟ دو تا بس داریم. یک، وارد جهنم میشن و جهنم پر میشه. دو، تو جهنم میمونن. دو تا رو جدا کنیم. مسئله پر شدن جهنم، سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 119. جزء 12 سوره معرکه است هود علیه السلام آیه شریفه 119. بله، این امتلاء مال پر شدنه. پس ما یه پر شدن جهنم داریم، یه ماندن در جهنم. اول داریم پر شدن رو میگیم. آوردید؟ 119. شما هم خانم قرآن ندارین؟ یه ردی خونده با آخر؟ خودت که پشتر نگاه میکنه خودشو مرز میکنه. بله. خیلی اینجوری این چرا هست؟ قرآن رو بیارین نزدیک کنین از برکتش این شکلی. احساس کردم که روحتون از بدن مفارقت کرده. آوردین؟ الا من رحم ربک. مال آیه قبله که اگه خودم خواست همه رو یه امت واحده قرار میداد، همه یه جور میشدن و بر یه عمل. اما خدا اینجوری نخواست. الا من رحم ولی ذالک خلقهم. اینم محل بحثی است چون خیلی پر محتواست و پر بحثه. و تمت کلمت ربک. خدا این حرفش تموم شده، قطعی شده، دیگه تخلف و تغییری درش نیست. لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. لام تاکید، نون تاکید ثقيله. جهنم و قطعا و حتما پر میکنم از جن و انس. چند تا دیگه تاکید بعد توایی میورد بازیه. نه شما سخت میگیرین، خدا مهربونه. این قرآن پس اون خدا نامهربونه فرستاده؟ لا تمت کلمت ربک. اینم دیگه چی شده؟ قطعی شده دیگه تغییر. تمت کلمت ربک یعنی این دیگه قطعی شد و تغییر نمی کند. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. جهنم رو پر میکنم. تازه جهنم وقتی پرش میکنن بهش میگن عربی با جهنم صحبت میکنن. هل امتلأت پر شدی تقول و هل من مزید. باز هست. خدا ما رو حفظ بکنه انشالله اون روز. داره وقتی اهل جهنم وارد میشن تکاد و تمیز و من الغیظ. جهنم از عصبانیت میخواد منفجر شه. بعد شهیق و تف صدا داره، شیهه میکشه، همه اهل قیامت میلرزن. میگه کجا هم اونایی که خدا رو بندگی نکردن، میخواد بگیره. و این خوف بر صحرای محشر حاکم میشه. همه امید اینه که خدا انشالله ما رو در روز در امان و حسن اهل بیت قرار بده و الا صدای جهنم رو همه میشنون که دشمنان خدا، یعنی صدای نعره جهنم و شیهه جهنم که میخواد بگیره آدم ها رو. بعد همه رو که بهش میدن میگن که پر شدی، میگه هل من مزید. باز هست که بگیره و بسوزونه. بعد حالا برای دو رکعت نمازی که خوندم یا یه ما روزه گرفتم یا چه میدونم خمس دادم، چهار قرون انفاق دادم، یک جوری به بندگان خدا فخر فروشی میکنم و یه حسی نسبت به خودم دارم. واقعا چرا ما قاتل ملائکی؟ واقعا مسخره تر از این میشه ملائک چرا نمیرن وقتی تو رو میبینن؟ کاری بی خودی که میکنی. خودم رو عرض میکنم به ساعت شما نمیشه. یه بحث پر کردنه. دو، یه بحث خلوده. بحث خلود همین آیه 167 و ما هم به خارجین من النار. پس ما یه ورود داریم یه خلود. ورود مساوی خلود، ولی بیچاره میشونن که خیلی ورودی داریم که قریب به اتفاقش یه خروجی هم. ورود که میدونید همه وارد جهنم میشیم دیگه. و ام منکم الا وارد. همه ما از جهنم وارد میشیم و خارج میشیم. یه عده تو جهنم میمونن، یه عده خارج میشن. اونایی که میمونن قریب به اتفاقشون بعد خارج میشن، ولی یه عده دیگه میمونن که حالا میرسیم. خب بله. و ام منکم الا واردها. همه وارد میشید. سوال اینه که وارد میشیم یعنی میریم تو آتیش. اینه که واردها یعنی کأنه این چیزی که تحت عنوان پل صراطه از رو جهنم رد میشه، یه همچی چیزی. نه دیگه، رد میشیم. جهنم عاقله و عادله، اهل ایمان رو نمیسوزونه. هم عاقل جهنم هم عادله. لذا واقعا شیهه میکشه، واقعا دنبال مشرکین میگرده، میفهمه و عادله. هر کیو میگیره به همون میزانی که انجام داده مجازات میکنه، بیش از اون. خب آیات خلود چهار دستن. ما چهار گروه آیه داریم در مورد خلود. یک، برخی آیات دربردارنده تهدیدن، یعنی ما رو تهدید کردن که خدا میگه شما رو چی میکنم؟ عذاب میکنم. ما دربردارنده تهدید و عذابن. سوره مبارکه آل عمران گروه اول آیه شریفه 56 رو ببینید. سوره مکی آل عمران جزء سای شریف 56. آوردی؟ می فهمد که فهم الذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره، اینا رو هم تو دنیا عذاب شدیدی میکنم هم توی آخرت. و ما لهم من ناصرین، اینا یاری نمیشن، یاوری ندارن. خب این آیات، آیات تهدید به عذابه. مثلا بگیم اگر کسی از موبایلش قرآن رو نگاه کرد چیکار میکنیم؟ فاعذبه یا فاعذبها، چون خانومه، عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و هی فی النار خالده فی طبقه مجزا، ذیل طبقه هفتم با خارهای بزرگتر از حد معمول و پتک گنده. موبایل بگیرم بذاشتیم؟ خیلی خوب دیگه بقیه آیه رو بلش کن. عرض کنم دیدم هرچی آیه رو دارم اون فقط لبخند میزن، از عذاب نمیترسیم؟ این همه آیات عذاب. این آیه یک نمونه، با یه نمونه دیگه هم ببینید. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140. جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140 آوردین؟ بله. قد شد؟ بس شد؟ آه. دوم سوره مبارکه نساء آوردین آیه شریفه 140 رو؟ خب می فهمد وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقتی میرین توی جمعی میبینید آیات الهی رو دارن مسخره میکنن، بهش کفر میبرزن، فلا تقعدوا معهم، شما باشون نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا وارد یه بحث دیگه توی موضوع دیگری اونا فرو برن. بعضی وقتا ما توی جمعی اصلا ما باعث میشیم اونا نظر دین صحبت کنن، بلند شو برو، تو نباشی نمو چرت و پرت خودشون میگن، ولی تو کی میشینی برای که مخالفت بکنن شروع میکنن به دین خدا بی احترامی کردن. یه جایی نباید برید، جای ما نیست اونجا. انکم اذن مثلهم، اگه رفتی و نشستی و باعث شدی اینا کفر ببرزن و استهزا بکنن، تو باشون یکی. انکم اذن مثلهم، شما مثل اونایی، تو گناهشون شریکی. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا همه کفار و منافقین رو تو جهنم جمع میکنه، اونجا بنز کافی جا همه دوره همه. بله اگر که وارد جمع میشین، میگن که تو جمع فامیلی هم همین مشکل اتفاق میفته، یعنی ما به مزی که وارد میشیم، یعنی این شکلی که تا قبل شما برین مثلا دارن در ارتباط با مثلا سگانه تیم محبوب من سیتی صحبت میکنن، تا شما وارد میشین بله ولایت مطلقه همینه دیگه، به همین شدت، مثلا فامیل نزدیک. تا حالا بهشون گفتین که مثلا اگر ممکنه بحثا مطرح نشه تا وارد میشین، میگین برای که تذکر اون موقع من یادتون نره صلوات بلند و عجل فرجه هم اثر میکنه، این کار رو بکنید. یعنی گاهی اوقات شوخیه دی. من واقعا بعد از جریان ماه مبارک یه جایی میخوام بشینم به شوخی جانم سلام علیکم ملک الغیبه هستم، با خنده میشینم. بله همه میفهمن منظور من چیه دیگه، یعنی غیبت نکن. ابزار شوخی به نظرم خیلی کاربردی هم، یعنی 90 درصد کار را میندازه اگه بدونی خوب استفاده کنی. اگه برای چی حالا اگه میخوای مسخره بازی در بیاری دلقک بازی در بیاری، همین اول بد بگن شوخی کردم، اینجا طرز صحبت با بزرگتره. مثلا باشه، ولی وقتی شما وارد میشین به واسطه شما کفر و بی احترامی به خدا و آیات الهی زیاد میشه، خب نکنید دیگه، باعث چه هنسفری بزنین یه چیز گوش کنین. یعنی اگه واقعا یه جای گیر کردین راه خود یه هنسفری بزنین شروع، یعنی کاملا متوجه که اصلا شما گوش نمی کنین، این مکر اونها رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. خب این سلی رای وارد چیم چای ویلی، حالا شما بگین کسی دیگه نگه.
حتی
هیچی دیگه. میگن اقوام نزدیکمون سگ دارن، بهشون بگید، بگیم به واسطه که این حیوان نجسه و مشخصه ما نمیتونیم خدمتتون برسیم. تمام. بله؟ آره بله، به شرط رطوبته، ولی این سگ تو خونه نگه داشتن، این هیچ وقت چیزی اصلا مگه میشه نجس نکنه جایی رو؟ قطعا نجسه. لذا اگر که اینه، به این حرمت ما رو نگه نمیدارید دیگه. ببینید یه وقت باید انقدر ما ارزش و احترام داشته باشیم که دیگران یه مثال ما رو تحویل بگیرن. اینجوری قرار رو تو خونه نذارید، مثلا جایی ببینینشون. چون میگم خونه آدم هم میان این لباس ها اینا همه صدام نمیدونه واقعا رو مبل میشه، خیلی سخت شده واقعا. این آیاتی که به عذاب تهدید کردن، آیا از تو اینا خلود در میاد؟ آره؟ کی میگه بله؟ میگه اونجا نوشتیم. آیاتی که مرتبط با خلوده، بعضیاش از توش خلود در، خدا میگه عذاب شدید در دنیا آخرت، اینجا میگه جامع المنافقین، الکافرین و المنافقین، اما همیشه نه. از تو این آیات تهدید در میاد، ولی خلود در، این آیه ممکنه دلالت بر خلود بکنه، ممکنه دلالت بر انقطاع بکنه، یعنی قطع بشه و خالد نشه، هر دوش محتمله. این آیات دسته اول که ممکنه به خلود بخورن، ولی این به خلود نمیخوره. دو، آیات تهدید به خلود، یعنی آیه ای که توش ما رو تهدید میکنه که چی؟ خلود هست و حالتون رو میگیرم. ما سوره مبارکه بقره آیه شریفه 39 رو عنایت کنید. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اونایی که کفر می‌ورزن و تکذیب می‌کنن آیات الهی رو، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اصحاب نارن و در آتش چیان خالدن. درسته خانم وقتی با هم صحبت می‌کنی؟ اینا در آتش چیان خالدن، اون تو آتش میشن با هم مثلا این صحبتایی که الان شما می‌کنین می‌کنن. خب مثلا تو جنایت چادرش میگن آره خواهر، خواهر دورت بگردن، یه پای خواهر یک پت خورد به کلم، خواهر منم یک مدار خوار الان داره، همزمان صحبت میکنه، بی تربیت. خب پس آیات دوم آیاتی هست که ما رو تهدید میکنه، میگه اونایی که کفر ورزن و تکذیب کنن اینا چی هست؟ خالد در نارنا. خیلی خوب، این آیات دوم که تهدید میکنن، کسی بگه این خلود دلالت بر جاودانگی نمیکنه، دلالت بر چی میکنه؟ چی؟ مکس رو کی گفت؟ دلالت بر مکس طولانی، یعنی میخواد بگه خیلی تو آتش میمونی. نخه، وقتی کلمه گفته خالد، خالد یعنی چی؟ جاودانه. نمیتونی بگی این یعنی مکس طولانی، ماندن طولانی مدت. نخه، ظاهر کلمه میگه چی؟ میگه خلود. صبر کن، آیاتی که این شکلی میگن خلود، همشو یعنی هر جا خلود اومد دلالت بر جاودانگی میکنه. حالا اینجا که به گناهی اشاره نکرده، به صورت کلی گفته کفر و تکذیب آیات الهی، ولی واقعا هر جا گفته خلود که ما بیچاره میشیم که صبر کنیم. برید سوره مبارکه نساء آیه شریفه 14 در ادامه همین بس. آره سوره مبارکه نساء آیه شریفه 14 آوردین؟ دقت کنید آقا، اگه تو آیه خلود اومد، خلود دلالت بر چی میکنه؟ جاودانگی دیگه. بله، اما هر جا خلود اومد جاودانگیه؟ نه. نگاه کنید، و من یعص الله و رسوله، هر کی عصیان خدا و رسول کنه، یعنی یه گناهی انجام بده، و یتعد حدوده، از این حدود الهی چی؟ خارج بشه، یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین، این وارد آتش میشه، خالده و عذاب خارکننده ای داره. الان با این آیه همه ما خالد نار شدیم، که هر عصیان خدا و رسول اگر دلالت بر این بکنه که غیر معصومین همه خالد در نار میشن. پس باید بگیم القرآن یفسر و بعضه، همه رو با هم ببینیم. نمونه دوم رو ببینید، خلود اومده ولی قطعا دلالت در خلود نمیکنه. سوره مبارکه همین شده که نساء آیه شریفه 93، یه چند صفحه برید بعد. بفرد من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اگر کسی یه مؤمنی رو عمدن بکشه، جزاش جهنمه، خالد در ناره، خدا بر او غضب میکنه، لعنتش میکنه و براش عذاب عظیمی هم آماده میکنه. خب یعنی همه قاتل خالد در نار میشن؟ قاتل عمدان؟ من برنامه ریزی کردم یه نفر مؤمنه اینو بکشم چون با ایمانش داره ده زیادی رو هدایت میکنه، دو هفته طراحی کردم، سلاح تهیه کردم، کمین کردم، او رو کشتم، توبه هم نکردم، در حال فرار بودم منو گرفتن، به اصلا تا آخر عمر زندگی کردم، قصاص هم نشدم. دو، من با یه نفر تصادف میکنم، پیاده میشم، میگم عذر بخوام من مقصرم، غلامی هستم، میگه برو گم شو، با میاد سمت من که بزنه، میام دفاع بکنم، دستم میخوره تو سرش، قتل عمد، مرد. واسطان قتل عمد؟ بله، اگه دفاع متناسب باشه قتل عمد نیست. اگر متناسب، من باید اون مثلا قفل فرمون از دستش میگرفتم، عصبانی شدم با مشت زدم تو سرش، یا بعد که قفل فرمون رو گرفتم زدم دیگه، بعدش حق زدن نداره. اینجا آیت‌الله جوادی واسه خوبی میکنن، میگن اگر کسی یه مؤمنی رو بکشه به خاطر مؤمن بودنش، یعنی و من یقتل مؤمنن به سبب ایمانه، به خاطر مؤمن بودن بکشتش، این بعد خالد در نار. یعنی نشون میده یه کسی با ایمان یه مؤمن مشکل داشته، یه کافری بوده، یه مشرکی بوده. اما اگر دلیل این نباشه، یه دعوای مالی بوده، اونم اتفاقی، یعنی اومده پولش از من بگیره، بعدم یه ماه به من وقت بده، دو وقت نمیدم، داد و بیداد کرده، همسایه اومدن بیرون، آبرو منو برده، من خواستم واکنششون بدم، مثلا درگیر شدیم، به صورت اتفاقی کشته شده. اگر این بوده، بعد من توبه کردم، از خانواده‌اش حلالیت طلبیدم، خودم معرفی کردم، قصاص شدم، خب این معنی نداره که مثل اولی خالد در نار باشه. یکی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد آقا کسی جرم انجام بده دنیا مجازات میشه، خدا تو آخرت دوباره مجازات میکنه؟ حضرت من خداوند اکرمه از اونی که به خاطر یک کار دوبار مجازات کنه. پس این که ما بگیم هر جا خلود اومده چی؟ نه، اونجایی که تهدید به خلود میکنه مثل اون آیه سوره مبارکه بقره، بله یه عده خالد میشن، اما هر جا خلود گفتیم با توجه به بقیه آیات میدانیم که این دلالت بر جاودانگی چی؟ نمیکنه. بفرمایید. کدوم اولی؟ کافره. اگر ایمان بیاره، بعد حلالیت به طلبه، خودش معرفی بکنه، قصاص بشه، اون وقت خدا ممکنه برای اون مؤمن مقتول در آخرت چکا کنه؟ جبران بکنه. اگر که همین اتفاقات بیفته ها. بفرمایید. اگر میگن کسی یه عالمی کسی که در راه خدا داره کار میکنه رو بکشه، اگر ذیل این یقتل مؤمنن به خاطر ایمان باشه، بله مشمول اون حکم هستن. نمی، من خدا نیستم، قاعده رو میگم. حالا شما میخواین تعداد خالدان رو زیاد بکنید، بفرمایید. ترور همون نه دیگه، اون که برای ترور از ما رو اینا شهید متحیر رفت مشهد آیت الله میلانی برای فدرنسان مجوز گرفت، اصلا مشکل نداره. بفرمایید. ما نباید تشخیص بدیم، خدا تشخیص میده. این که چرا خالد نیستن؟ ببینید، و من یعص الله، اگر معنای هر اسیانی خلود، راحت این شما یه متری من صحبت میکنید با هم؟ اگه قرار باشه هر کی اسیان میکنه جهنمی بشه، که خب معناش چیه؟ بسیار خوب. پس پاسخ این میشه که آقا اگر ما یه آیه‌ای داریم، فرمایششون اینه که ما یه روایت داریم این کار انجام بدی بهشتی میشی. پس ما با آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم جمع آیات اینو به ما میگه، میگه کسی با یه اسیان جهنمی نمیشه. خب یه اسیان، یعنی ما آیاتی داریم که اینها مشمول مغفرت میشن. مثل جایی که خداوند میفرماید که ان الله یغفر غیر از چی؟ ان یشرک، غیر شرک. اونا رو مغفرت میدن. پس اینها میتونن مشمول مغفرت باشن و خالد در نار نشن. اگر توبه نکنن، یه اسیان نمیتونه در کنار کسی که اسیان ذاتش شده عذاب ببینه. این عادلانه نیستش. پس میفهمیم که این عبارات خلود دلالت بر چی میکنه؟ جاودانگی نمیکنه. دلالت بر مکس میکنه. حالا چقدر طولانی خدا میدونه. کافران با هم یکی نیستن. خب کفرو و کذبو، آیا مگه ما گفتیم همه کفار و همه تکذیب کنندگان همه خالد میشن؟ نه. این کفرو و کذبو باشه، خب ما هم یه آیات الهی رو تکذیب میکنیم، شرک خفی داریم. اونجوری باشه ما هم در بر میگیره. بفرمایید. بفرمایید. بله. میگن که حالا تو دعوا کسی، شما برید رشته حقوق به نظرم بخونید، جزء عمومی یک تو دفاع مشروع، همینا رو براتون کامل توضیح میدم. خب من قاعده رو گفتم، ولی حالا که قاضی با تشدیدتون حالا طرف فکر کرده نکرده، شما هم بگین که بریم استراحت. بله. اگر کسی میگن قتل هم شامل سقط جنین هم میشه، آره، اگر کسی عمدن جنین رو سقط بکنه قاتل، روح دمیده شده باشه چیه؟ قاتله. نه، 4 ماه. خب 6 و 1 دقیقه است. 20 دقیقه استراحت بفهمید، بعد انشالله بس رو ادامه بدیم.